得准。ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در آن سوی استودیو شفیق عیار در بخش تکنیک با من کمک و همکاری داره و او هم به شما سلام میفرستم. حکومت افغانستان پلیس کابل را دوچند می‌سازد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار رهبران زن را با هم می‌شنویم. مطالب روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. از سرنوشت ده ها نفری که در غزنی ربوده شده اند اطلاعی در دست نیست. اتحادیه اروپا و امریکا خواستار محاکمه عاملان قتل خبرنگاران در افغانستان شدند. مجلس نمایندگان امریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ را باطل ساخت و اتحادیه اروپا پیشنهاد تعامل موقت تجارتی با برتانیه را پذیرفت. مشروع اخبار. از سرنوشت حدود 25 تنه که از سوی مردان مسلح در غزنی ربوده شدند اطلاعی در دست نیست. مقام های غزنی تایید می کنند که افراد مسلح ناشناس شمار از مسافران را از موترها پایین کرده به سمت نامعلوم بردند. این مقام ها که به دلیل حساسیت موضوع می خواهند نام هایشان گرفته نشود گفتند که مسافران که شمارشان به حدود 30 نفر می رسد باشنده های ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ هستند. آنسو امان‌الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی عصر دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان تا 26 تن را طی دو روز گذشته با خود بردند.
برادر یک قمندان طالبان یا یک تن دیگر از سوی پلیس محلی بازداشت شدند. طالبان در پاسخ مسافران را که از ولسوالی جاغوری آمده بودند با خود بردند. 6 تن را روز یکشنبه و 19 یا 20 تن را روز دوشنبه از موترها پایین کردند.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. نماینده های اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در افغانستان خواهان محاکمه عاملان قتل خبرنگاران افغان شدند. سفارت امریکا در کابل در توییت شام دیروز خود نوشت آزادی بیان در افغانستان طی دو دهه گذشته بزرگترین پیروزی است. با گفته این سفارت هر گونه حمله بر کارمندان رسانه‌ای باید متوقف شود. اتحادیه اروپا هم با اشاره بر حملات علیه خبرنگاران در افغانستان در توییت نوشته که آزادی بیان برای یک جامعه آزاد اهمیت کلیدی دارد. در کمتر از دو ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، یما سیاوش نطاق پیشین تلو نیوز، ملاله میوند گوینده تلویزیون انعکاس و رحمت الله نکزاد رئیس انجمن خبرنگاران غزنی در حملات جداگانه کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت این حملات را نپذیرفته، اما مقام های افغان طالبان را مقصر می دانند. رئیس جمهور اشرف غنی گزینش راشد خان را به عنوان کرکت باز ممتاز یک دهه در بازی های 20 اووره مبارک باد گفته است. خبرنامه دیروز ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که راشد خان و جوانان دختر و پسر مانند او در بخش های مختلف ورزشی نمایندگان افغانستان نوین هستند. با گفته رئیس جمهور افغانستان اینها همه پیشگامان نسل جوان و حافظان دلیر دستاوردها ارزش های نوین و پیشرفت های کشورشان به شمار می روند. اشرف غنی همچنین تعهد سپرده که حمایت بیشتر از جوانان به عنوان سرمایه های حال و آینده افغانستان در اولویت های حکومت قرار خواهد داشت. شورای بین المللی کرکت ICC راشد خان کرکت باز معروف افغانستان را دیروز بازیکن برتر 10 سال گذشته اعلام کرد. او بیشترین ویکت را در بازی های 20 اووره گرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس نمایندگان امریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ درباره یک لایحه پالیسی دفاعی را باطل ساخت. در رای گیری دیروز 322 عضو مجلس رأی موافق و 87 تن دیگر رأی مخالف دادند که به این ترتیب ویتوی رئیس جمهور با بیشتر از 2/3 آرای ضروری باطل ساخته شد. 109 عضو جمهوری خواه در کنار دموکراتان قرار گرفتند. اگر این تصمیم با 2/3 آرای مجلس سنا تایید شود، اولین ابطال ویتوی دوران ریاست جمهوری ترامپ پنداشته خواهد شد. قرار است مجلس سنا در مدت یک هفته در مورد رای گیری کند. در این لایحه دفاعی 740 میلیارد دلار برای برنامه های نظامی و ساختمان و 30% افزایش معاشات نظامیان مد نظر گرفته شده است. ترامپ برای استفاده از ویتو چندین دلیل گفته، از جمله این که لایحه پیشنهادی صلاحیت های وی برای تطبیق پالیسی خارجی به شمول تلاش های خارج ساختن سربازان از افغانستان را محدود می سازد. اتحادیه اروپا اعلام کرده که همه 27 کشور عضو این اتحادیه به پیشنهاد داد و ستود موقت تجارتی با بریتانیا توافق کرده اند. سباستیان فیشر، سخنگوی اتحادیه اروپا، دیروز گفت این توافق به خاطر صورت گرفت که در اول ماه جنوری اجرایی شود. پیش از این ضرب الاجل توافق دوره انتقالی تجارت میان اتحادیه اروپا و بریتانیا تا 31 دسامبر امسال تعیین شده بود. اکنون به تکمیل این توافق فقط 2 روز دیگر باقی مانده است. بر اساس سند موقتی که دیروز روی آن توافق شد، زمینه واردات و صادرات تجارتی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا بدون تعرفه فراهم می شود. و صدر اعظم اسرائیل می گوید برای نزدیک به 400 هزار تن در کشورش واکسین ویروس کرونا تزریق شده است. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت که در 8 روز گذشته و با آغاز برنامه تا کنون واکسین به 379 هزار تن تطبیق شده است. اسرائیل 9 میلیون و 250 هزار تن جمعیت دارد.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال افزایش قتل‌های هدفمند در کابل، حکومت افغانستان می‌خواهد که شمار نیروهای پلیس در پایتخت را دوچند سازد. با گفته مقام‌های حکومت، در مقایسه با جمعیت کابل شمار پلیس بسیار اندک است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی، حمله بر نسل نو، آسیب رساندن به روحیه آنها و بی‌ثبات ساختن افغانستان است. در حدود 2 ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، و چند تن از فعالان مدنی در حملات مختلف کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی دوشنبه در اجلاس کابینه به شمار از مقام‌ها سفارش کرد تا این رویدادها را پیگیری کنند. او در مورد حملات هدفمند هم گفت:
هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان ماست و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما. خشم ما، اس انتقام ما باید جهت داشته باشه، باید هدفمند باشه.
رئیس جمهور به تمامی ارگان‌ها هم دستور داد تا با خانواده‌های قربانیان همکاری و ابراز همبستگی کنند. آقای غنی همچنان از مقام‌های امنیتی خواست تا عاملان قتل‌های هدفمند را شناسایی و بازداشت کنند. در این حال با افزایش قتل‌های هدفمند و نگرانی‌ها از این ناحیه، قرار است حکومت افغانستان شمار نیروهای پلیس را در کابل 2 برابر بیشتر سازد. رضوان مراد، رئیس روابط و مطبوعات معاون اول ریاست جمهوری، در مورد این تر شام دوشنبه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
با اساس هدایت معاون صاحب اول ریاست جمهوری افغانستان، طرح را به رئیس جمهور پیشکش کردند و رئیس جمهور خوشبختانه هدایت داد که تعداد سربازان و افسران و خطوط پلیس در کابل دوچند شود، به این معنا که قوت بشری و قوه بشری کافی داشته باشیم تا در مبارزه با جرم، جنایت، تروریسم و به خاطر آوردن نظم و ثبات شهر کابل از این نگاه کدام کمی وجود نداشته باشد.
مراد افزود این تصمیم به خاطر گرفته می شود که شمار نیروهای پلیس در شهر 6 میلیونی کابل در مقایسه با هر شهر دیگر جهان اندک است. از جانب دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تهدیدها برای خبرنگاران به ویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون روز دوشنبه در اعلامیه گفت شمار زیاد از خبرنگاران زن در مناطق مختلف افغانستان مجبور شدند تا کارشان را کنار بگذارند. با گفته این کمیسیون، حکومت در تحقیق و بازداشت عاملان حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ناکام شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت اوقاف افغانستان می خواهد که یک گردهمایی علمای دینی کشورهای منطقه و جهان را دایر کند. محمد قاسم حلیمی وزیر اوقاف می گوید که در این گردهمایی در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح گفتگو خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج اوقاف روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش می کند نشست با حضور عالمان دینی جان اسلام برگزار کند. به گفته او هدف از برگزاری این نشست صدور قطعنامه برای نکوش جنگ و حمایت از روند صلح افغانستان است.
به نزدیکترین فرصت که بعد از مصیبت کرونا انشاءالله که رفع شود یک کنفرانس منطقوی داشته باشیم، کنفرانس علما، که در نتیجه قطعنامه یا فتوا و یا هم اعلامیه با وضاحت و جمعی داشته باشیم در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح.
آقای حلیمی همچنین در این نشست جنگ جاری در افغانستان را حرام دانست و گفت عالمان دینی کشورهای دیگر نیز آن را غیر مشروع می دانند. او افزود خواهان نظام اسلامی هستند که مورد قبول مردم باشد و در آن هیچ گونه جبر نباشد.
هر نظامی که مردم افغانستان می خواهد باید با او به مردم افغانستان احترام بگذاریم، نه ای که ما نظام دجیب خود فرمایشی آورده باشیم بالای مردم به زور تحمیل بکنیم. در اسلام اکراه نیست، در اسلام زور جبر نیست، در اسلام اساس نظام عدالت است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به این سخنان وزیر حج اوقاف با ارسال پیام صوتی به رادیو آزادی گفته کسانی که موضوع های غربی را اسلامی جلوه می دهند از اصول اسلامی بیخبر هستند. سخنگوی گروه طالبان بر مشروعیت جنگ این گروه تا زمان حضور نیروهای خارجی تاکید دارد. وزارت حج اوقاف این موضوع را سه هفته پس از گفتگو با مقام های این وزارت با نو سفیر افغانستان در کشورهای اسلامی مطرح کرده است. در این گفتگو بر برقراری روابط با نهادهای اسلامی و مذهبی رسمی و غیر رسمی این کشورها تاکید شده بود. پیش از این نیز یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه در دیدار با شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که با جنگ روان در افغانستان مخالف هستند و تلاش دارند تا در این کشور صلح برقرار شود.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه گفتیم، در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار رهبران زن را با هم میشنویم، ولی قبل از آن همکارم روزنامه های کابل را مرور میکند که چه نوشتند.
روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود با اشاره به موانع آغاز دور دوم مذاکرات صلح نوشته که این گفتگوها قبل از آغاز به بن‌بست مواجه شده است. به نوشته روزنامه، در این مذاکرات آتش بس مسئله است که هنوز بر سر آن اختلافاتی وجود دارد. روزنامه افزوده که شرط اساسی هیئت مذاکره کننده دولت در این مذاکرات آتش بس است، مسئله‌ای که گروه طالبان با آن اولویت قائل نیست. به نظر نویسنده هشت صبح، گروه طالبان پیش از آتش بس به مسائل دیگر اولویت می‌دهند. سرمقاله نویس هشت صبح معتقد است که گروه طالبان از موضوع آتش بس به عنوان ابزار فشار علیه حکومت افغانستان استفاده می کند. به نظر روزنامه این گروه به همین دلیل نمی خواهد پیش از رسیدن به توافق بر سر ساختار نظام سیاسی تن به آتش بس بدهد. روزنامه افغانستان در سرمقاله خود با عنوان دولت افغانستان در روند صلح سه اشتباه بزرگ کرده است. نوشته که اولین اشتباه دولت این است که در حکومت به خاطر پیشبرد گفتگوهای صلح خواست قطر را پذیرفت. با باور نویسنده، کشور قطر از سالها پیش پناهگاه امن برای ترورستان است و برای این گروه زمینه های مالی را فراهم کرده است، ادعایی که دولت قطر آن را همواره رد کرده است. سرمقاله نویس افغانستان اشتباه دوم دولت را در این دیده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را به عنوان میانجی پذیرفته است. به نظر نویسنده، روند صلح باید با مالکیت افغان ها پیش برده می شد. سومین موضوعی که روزنامه افغانستان به عنوان اشتباه دولت افغانستان در روند صلح عنوان کرده این است که دولت حدود 6000 زندانی گروه طالبان را آزاد کرد. به نظر روزنامه این اشتباه پیامدهای جبران ناپذیر دارد. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله از گروه طالبان انتقاد کرده که با وجود خواستهای پیهم برای صلح و آتش بس، جنگ و عملات تروریستی خود را افزایش دادند و خواستار آزادی بیش از 7000 زندانی خود هم شده است. با باور هیواد